های خوددرمانی و خودتجویزی برو سر یخچال بخور محسوب میشه.
بابا سردرد دارم.
برو مسکن بخور.
بابا مامان دندون درد داره.
برو بهش مسکن بده.
بابا حالت تهوع دارم.
برو مسکن بخور بعدش هم یه لیوان آب لیمو.
بابا یه چیز رفته تو چشم.
برو مسکن بره تو چشم. نه شوخی کردم. برو جلوی آینه بیست تو چشمت فوت کن.
بابا سرم درد میکنه.
بدبخت شدیم. تبم داری؟ گلو درد؟ سرفه خوش؟ چند بار بهت گفتم با ما نیا مهمونه، نیا بیرون. حالا طوری نیست. برو تا برات دارو بیارم.
پدر سرم خورده تو کابینت درد میکنه.
آها قربونت برم، خدا رو شکر. البته کرونا هم بود خودم درمانت میکردم.
پدر حس میکنم به ویروس کرونا مبتلا شدم.
عزیزم اصلا نگران نباش، اول فاصله دو متر رعایت بکن، بعد برو دو تا قرص سرماخوردگی بزرگ سالن بخور، نیم ساعت بعد شربت سرماخوردگی، بعدش هم برو توی اتاقت خودتو قرنطینه بکن.
پدر خوب میشم؟
بله عزیزم، منم برم برات قرص ویتامین سی دی ای اومگا 3 مولتی ویتامین با یه تخت بیمارستان به همراه یه کپسول اکسیژن بخرم بیام.
شما رفتارتون این دکترها.
خواهش میکنم عزیزم، فقط به هیچ کس نگو کرونا گرفته.
عدم شناخت مردم از دارو از مهمترین دلایل مصرف غیر منطقی داروه. دارو یک ماده شیمیایی، وقتی وارد بدن میشن به جایی از بدن که حساسه واکنش نشون میده و باعث بیماری دراز مدت میشه. بر اساس گزارش های متعدد در مجموع مسکن ها و آنتی بیوتیک ها پر مصرف ترین داروها در کشورمون هستن. برخی از والدین برای کودکانشون هر مریضی داشته باشن خودسرانه آنتی بیوتیک تجویز میکنن. یادتون باشه این داروها هیچ کارایی در مقابل کرونا ندارن. مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید. اینم از مزه سلامت، بریم ادامه برنامه رو بشنویم. از ما مخلصیم، خداحافظ.
مزه سلامت.
یک استکان چای داغ، بوی نان تازه و هوای صبح، همه تقدیم تو که امروز را با انرژی و لبخند شروع کردی. صبح بخیر.
تو هر سخت و آسونی با به پای تو هم برای ساخت ایران توی شادی و غم.
میز خبر امروزمون رو در مورد شیوع کرونا در موج ششم و البته همزمانی اون با آنفولانزا قراره که پیگیری کنیم و آقای دکتر مرتضی ایزدی متخصص بیماری های عفونی الان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر ایزدی سلام و صحبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما سلام و عرض ادب دارم برای همه شما و همه شنوندگان مردم وطن ما و جهان. عرض سلامتی و برای بیمارانی که در بستر هستن عرض شفای عاجل از خداوند مسئلت می نمایم.
انشالله که زودتر به آغوش خانواده برگردن. آقای دکتر ایزدی، الان وضعیت ورودی های بخش عفونی و کرونا به چه صورت؟ آیا داره زیاد میشه؟ یعنی ما باید نگران موج ششم باشیم؟
خب اگه بخوام برای سوال به عنوان یک سوال خیلی پاسخ کوتاه بهتون داده باشم، تا هفته گذشته تقریبا روند نزولی بود، اما از ابتدای هفته یه مقداری خصوصا در مانگاه ها و مطب ها مجددن با یک شیب ملایمی افزایش شد و خصوصا بعضی استان ها الان داره نشون میده. این به صورت کلی بگم، نکته که وجود داره اگه بحث شما این هستش که ما آیا پیک ششم و یا موج ششم رو پیش رو داریم، باید بگم احتمالا قطعی هستش، اما به نظر میرسه به اون طوفانی که ما در موج پنجم داشتیم انشاءالله به اون طوفان نخواهیم.
یعنی اونقدر موج سختی نخواهد بود؟
سخت هست، اون به اون سختی نه.
بله، حالا البته این رو ما به این عنوان در نظر نگیریم، چون خیلی ها ممکنه بگن خب امروز توی رادیو گفتند که موج ششم خیلی موج به اندازه پنجم سخت نخواهد بود، حالا پس خیالمون راحت بشه. به هر حال یک موجه، یعنی میتونه شبیه موج چهارم، موج سوم یا حتی موج دومش باشه، با همون سختی، با همون تعداد بیمار، ولی به هر حال موج پنجم میتونم بگم یک فاجعه بود. آقای دکتر ایزدی، ما سال گذشته در پاییز و زمستان به دلیل حالا ماسک زدن مردم و رعایت بیشترشون به واسطه کرونا عملاً موارد خاصی از آنفولانزا نداشتیم، یعنی اگر هم بود خیلی تعدادشون زیاد نبود، و به هر حال امیدوار بودیم که امسال هم با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل‌های بهداشتی برای کرونا وجود داره، داستان آنفولانزا خیلی موضوع جدی ایجاد نکنه. اما خیلی از همکاران شما و دوستان اپیدمیولوژیست تاکید کردند که نه، میتونه شیوع آنفولانزا حتی یک طغیان باشه در پاییز امسال. در مورد این موضوع توضیح میفرمایید چرا امسال باید نگران باشیم و چرا اصلا میتونه امسال آنفولانزا یک مورد نگران کننده باشه؟
ما در سال گذشته پروتکل ها خصوصا بحث ماسک در آنفولانزا خیلی موثره، حالا که در کرونا خیلی موثر هستش. ما تا حتی 80% رعایت پروتکل و حتی کمی بالاتر از در هم حدود 80% داشتیم، و عملا به همین خاطر ما آل صفر، یعنی در واقع اون احتمالی که بتونه یک نفر آنفولانزا بگیره و دیگران رو مبتلا بکنه خیلی 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 پایین بود، و همان که شما فرمودید در فرمان شدتون شانس کمتر بود و تقریبا حالا شاید نوازشون خیلی گزارش در کشور نشد. اما اگه امسال به آمار خود اروپا نگاه بکنیم، میدیم خصوصا اروپای شرقی الان مواردی از اتریکای آنفولانزا دارن گزارش میکنن، یعنی درکن اون کشورهایی که واکسن زدن و متاسفانه یه مقداری بحث ماسکشون کمتر شده و الان اپیزودهای از آنفولانزا رو دارن، آنفولانزا فصلی دارن گزارش میکنن. همین خطر برای کشور ما وجود داره. یه نکته خیلی مهم آینا کنید، درمان آنفولانزا با درمان کرونا تو بعضی موارد تفاوت‌های فاحش داره، و این تفاوت فاحش در نتیجه میتونه به عواقب متفاوت و حتی نگران کننده داشته باشه. در ما یکی معلوم هستش که اون کرونا است نگو آنفولانزا بوده، و یا به عکس این مرکش میکنیم که آنفولانزا نگو کرونا بوده،
یعنی علائم ظاهریشون خیلی شبیه به هم هست،
خیلی شبیه هم هستن، مثل هم میان جلو. ولی در واقع شما نگاه کنید تو بیمار آنفولانزایی شما شروع کنی مثلا داروهای مثل کورتیکوستروید بدی، میگه وضعیت مریض رو خیلی به وخامت ببره، و شما از یک به صورت یه آپس یه عفونت تنفسی فوقانی رو حتی میتونی آمادگی برای سر ایجاد که یک عفونت تنفسی تحتانی ایجاد بشه. در حالی که تو کرونا میبینی وقتی که مریض به یه حدی که رسید درمان اصلی فرد کورتیکوستروئیدها هستن، مگر اینکه ما واقعا با تشخیص قطعی بریم جلو، یعنی و میدونی که سه در آنفولانزا و سه در کرونا ما 100% میتونیم با تست هایی که انجام بدیم بگو آقایی قسم حضرت روزی الان کرونا ندارند، به طوری که ما در بهترین شد در بهترین شد که ما نمونه های سواب بگیریم، تازه وقتی تست نه تست های سری نه تست های پی سی آر بگیریم، ما در بهترین شد 60-65% میتونیم بگویم این طرف تست ما صحیح بوده، یعنی دوست. ما در حدود 35-40% منفی داریم، و این منفی های کاذب بوده که به هر حال نشده.
آقای دکتر، واکسن آنفولانزا رو پس باید بزنیم؟ یعنی باید در مورد
اون گروه هایی که در واقع در پروتکل تزریق واکسن آنفولانزا هست، مثل افراد مسن بالای 65 سال که و یا مثلا فرض افرادی که نقص سیستم ایمنی دارن، کسایی که تو هلث‌کیر ورکر ها، کسایی که تو محل های کار میکنن که مثلا آدم های مسن اونجا سال مفرد طلای سالمندان هستن، کودکان بالاتر از 6 ماهه و تا 3 سال که حتی تو پروتکل ها این سن بالاتر هم آوردن، به همچنین افرادی که دیابت دارن و در بخوایی مقای یه اوضاع واکسنیمون خوب باشه حتی بالا 50 سال ما توصیه میکنیم بزنن، و به اضافه تیم های پزشکی که خصوصا سرکار با بیمارای نقص سیستم ایمنی دارن، بیماری دیالیزی دارن و خود بیماری دیالیزی. اینها رو اگه دقت بکنیم، اینها اگه واکسن در کشور خوب باشه که خب قیمت هم بالا هست، یه الان تقریبا بالای 20,000 تومان هستش این واکسن ها. و
البته برای گروه های حساس که فهم کنم مرکز درمانی بدون دریافت هزینه تزریق میکنن.
حتی دارم هم مرکز درمانی تهیه نکردن.
البته مشکل به هر حال مشکل کم بوده واکسن آنفولانزا امسال هم مثل همیشه هست. حالا ما یه ارتباطی که توی هفته گذشته داشتیم گفتند امیدواریم که خط تولید واکسن آنفولانزا ایرانی که را بیفته ما دیگه واقعا برای همیشه مشکل کم بوده واکسن آنفولانزامون حل بشه.
بله، اون اول هم بده که کارهای بسیار خوب که انجام شد و به نظر یه ما بالاخره امسال واکسن آنفولانزا دسترسی پیدا کرده و یه خبر خوبی بود. و کلن اینو میخوام بگم که کووید بدی های داشت و خوبی های داشت. یکیش بود که واقعا ترس ما از روش های های تک و اون مواد داروی بیولوژیک و این چیزها که لازم بود و باید در کشور تولید میکردیم، خصوصا با توجه به وضعیت کشور ما، یک کشوری هست بالاخره در وضعیت تحریم هستیم، اذیتمون میکنن و خیلی مسائل دیگه. باید یه مقدار تو بحثای پزشکی خصوصا که بحثای هستش که جمعیت عام در نظر میگیره فعالانه واردش میشون که الحده اتفاق در بسیار از موارد افتاده.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر ایزدی، من یه سوال دیگه هم در مورد داستان آنفولانزا بپرسم و اونم این که بحث واکسنش. حالا خیلی ها ممکنه که واکسن کرونا و آنفولانزا رو بخوان همزمان بزنن، آیا این تزریق همزمان میتونه مشکلی ایجاد کنه؟
نکن هویتاً اشکالی نداره، اما هویتاً اشکالی، اما ما بخواده که عوارض این دو تا با هم قاطی نشه، توصیه میکنیم یک تا دو هفته تزریقاً دو هفته فاصله باشه. مثلا حالا اگه دو تا شرطش باشه، مثلا من میگم اول با واکسن کرونا رو بزن، دو هفته بعد واکسن آنفولانزا رو بزن. اگه شرطی دو تاش آماده باشه، یعنی حالا اگه نوبت کرونا باشه، میگم اول با کرونا رو بزن، بعد میگم برو دو هفته بعدش واکسن آنفولانزا بزن. دو هفته بعد تازه واکسن کرونا رو دوز دومش رو میزنی.
درسته. یه خانمی که باردار هستن پیام دادن و پرسیدن که من در مورد واکسن آنفولانزا چطور اقدام کنم.
حتما تزریق کنم
با همون فاصله دو هفته ای ها از واکسن
کرونا. سه ماه دوم به بعد ما توصیه میکنیم زنان حامله خصوصا ببینه در سه ماه دوم به بعد و یا کسی که احتمالا وضعیت به اصطلاح زایمانش تو فصل آنفولانزا قرار انجام بشه، اینو توصیه میکنیم حتما واکسن آنفولانزا بزنه.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ایزدی بابت توضیحاتتون. امیدوارم که همه همینقدر جدی در مورد رعایت شیوه نامه های بهداشتی دقیق باشن. این ماسکه رو اگر نگه دارن، احتمال آنفولانزا رو هم بدون حتی دریافت واکسنش فهم کنم خیلی خیلی کم میکنن.
مثل سال گذشته من بگم ما الان رو مرز 50% پروتکل ها هست و این خیلی کمه. ما باید بریم رو مرز بالا، یعنی ما باید رو مرز 75-80% رعایت پروتکل ها برسیم. من دارم میگم ما تو هفته جاری افزایش داشتیم تو خیلی از جاها و این علامت خوبی نیست و در این حال شیبمون، شیب نزولی ما خیلی خیلی کند شده و اگر شیبمون تند بود خیلی تکالیم وارد. اما وقتی شیب کند بشه، یعنی باید هر آن احتمالی خلوص متعدد ویروس رو داشته باشیم و خصوصا ازدحام هستش. یه نکته ای که هستش، من از عزیزان چه وزارتین بهداشت، وزارت بهداشت علوم و چه آموزش پرورش، اینه که بازگشایی مدارس واقعا عجله نکنن و تا پروتکل ها کاملا ارائه نشه و شرط مثلا بالاتر از جامعه داشته شده. ما در مدارس باید بالاتر از 90-95% واکسیناسیون،
به همین دلیل به تعویق انداختن
واکسیناسیون در مدارس داشته باشیم، چون مدارس قضیهش خیلی فرق میکنه. یه نفر اونجا مبتلا بشه تمام بچه‌ها احتمال ابتلا خیلی
کاملا درسته. البته وزارت آموزش پرورش فکر کنم برای همین داستان بازگشایی مدارس رو به تعویق انداخت برای نیمه آبان به بعد، برای اینکه میزان واکسیناسیون و ایمنی رو بتونن ببرن بالاتر. آقای دکتر ایزدی،
خیلی هم در مشکل دانشگاه هم بحث خوابگاه هستش، بحث این مسائل هستش، اینا از به نظر من
کاملا حق با شماست،
منطقی تر و علمی تر با قضیه و خیلی نه
خب حالا همه چیز عالیه. آقای دکتر ایزدی خیلی متشکرم. ما چون در مورد بحث مدارس و دانشگاه خیلی مفصل در ارتباطهای دیگه‌ای صحبت کردیم به صورت جزئی و مختص همین موضوع، و همینجوری چون زمانمون خیلی کمه، من از شما تشکر میکنم. ممنون بابت صحبت‌های دلسوزانتون، عزیز هستید و خداحافظتون. متشکرم. آقای دکتر مرتضی ایزدی متخصص بیماری‌های عفونی که باشون در مورد موج ششم و همزمانی اون با آنفولانزا صحبت کردیم و باز هم همون نکته همیشگی رعایت شیوه نماهای بهداشتی.
بعضی وقتا فاصله ها خیلی حیاتی میشن. اگه این فاصله ها کم شه، کمتر و خیلی کم، حتی میتونن زندگی رو از آدم ها بگیرن. برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا از همدیگه حداقل 1.5 متر فاصله بگیریم تا نبض زندگی رو از دست ندیم.
خب همچنان با شما هستیم با برنامه به زندگی سلام کن.
۶۰ ثانیه با سلامت.
60 ثانیه با مسئولان در شبکه‌های اجتماعی. وزیر کشور در شبکه اجتماعی خود با اشتراک گذاری تصاویری از امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های امنیتی انتظامی وزارت کشور ایران و ترکیه خبر داد. هشتگ نمایندگان اهل تسنن مجلس در پست حسینی معاون رئیس جمهور در امور مجلس. یزدی‌ها نماینده مردم تهران با انتشار ویدیویی از نطق خود در صحن علنی مجلس خواستار رسیدگی رئیس سازمان صدا و سیما به نحوه تولید و نمایش فیلم‌های شبکه خانگی شد. رئیس قوه قضاییه هم در آخرین پست خود از انتصاب آقای جهانگیر به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خبر داد و پست رئیس فراکسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده خبر از آغاز روکش آسفالت مسیر روستای کلایه بعد از سالها دارد.
خیلی متشکرم.
من هم ممنونم از شما.
پایان هفته خیلی خیلی خوبی داشته باشید. انشالله تا 2 هفته دیگه.
انشالله.
متشکرم. خداحافظ. باز هم صدای شما عزیزان پیامکاتون که در مورد نقش بانوان در سلامت روان خانواده بود.
من عقیدم اینه که زن از زنده بودن میاد. تا زن هست همه چیز زنده است.
خیلی متشکرم. خانم یا آقای افشار از تهران گفتن صبحتون بخیر. اول اینکه خانم خودش باید باور داشته باشه که نقش مهمی در خانواده داره و بعد برای تربیت بقیه اقدام کنه. خیلی متشکرم.
ما نقش زیادی دارن در سلامتی خانواده، خصوصا مادران عزیزمان که واقعا مادر ستون خانه است. یه وقتی خدای نکرده اگر مادر ما نباشه از بین بره، خدای نکرده این خانه دیگه سوتوکور میشه، خیلی سرد میشه.
خیلی متشکرم. گفتند که سلام صبحتون بخیر و گفتند که مادران و خانم‌ها نقش خیلی موثری در سلامت خانواده دارن. در یک خانواده متعادل همه اعضای خانواده باید به فکر سلامتی همدیگه باشن تا زندگی خوب و سالمی داشته باشن. فرشته خانم خیلی متشکرم.
نقش خانم‌ها در خانواده و پیشگیری از افسردگی استرس، اضطراب و بیماری ها و ایجاد آرامش مهمه. محمد عطاری، تهران.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان نازنین و همراهان برنامه به زندگی سلام کن. بریم سراغ با سلامت و مرجان قندی.
پوکی استخوان به صورت خاموش و بی سر و صدا اتفاق می افتد و اغلب تا زمان بروز شکستگی هیچ علامتی ندارد. دکتر باقر لاریجانی، رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران:
پوکی استخوان حدود 50,000 سال عمر مفید مردم کشور ما رو در حقیقت تحت تأثیر قرار میده و ما در سال چیزی حدود 170,000 و شکستگی ناشی از پوکی استخوان داریم در سر فمور که اساسی ترین شکستگی هست و چیزی حدود 3,000 میلیارد تومان در واقع عوارض مالی این هست برای نظام سلامت کشور و در مجموع میشه گفت که اهمیت این از بسیاری از بیماری های دیگه قلبی عروقی، فشار خون، آسم، روماتیک آرترایتیس و بقیه چشمگیرتر و جدیتر است. توی آمارهای جهانی هر 3 خانم و هر 5 مرد بالاتر از 50 سال یکیشون دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان میشن. یعنی هر 3 نفر خانم یه نفرشون، هر 5 نفر مرد یه نفرشون دچار شکستگی میشن. و نکته دیگری که باز وجود داره این که با توجه که سن داره زیاد میشه، بعضا شهرنشینی ها هم داره جدیتر میشه، به هر حال پیشبینی میشه که در سالهای آتی شکستگی ما افزایش چشمگیرتری رو پیدا بکنه.
یک سوم بیمارانی که دچار پوکی استخوان میشوند مشکلات جدی پیدا میکنند که البته این عدد در منطقه مدیترانه شرقی بیشتر است.
مطالعات زیادی در کشور انجام شده که برخیش با همکاری بالاخره پژوهشگاه بوده، مثلا مطالعه‌ای که در بوشهر انجام شده در کوهورت بوشهر با کمک مرکز تحقیقات خلیج فارس و در واقع دانشگاه بوشهر و مرکز پژوهشگاه نشون داده که هر افراد بالاتر از 60 سال بیش از 1/2 خانم ها و در مردان بیش از 1/3 افراد بالاتر از 60 سال دچار پوکی استخوان هستند و این آمار نسبتاً بالایی است و حدوداً 1/3 همین افراد هم دچار سارکوپنیا هستند، یعنی عضلاتشون عضلات کافی برشون نیست. به نظر میاد ما باید تلاش کنیم آگاهی‌های عمومی رو بیشتر بکنیم و نکته دیگری که وجود داره برای پیشگیری اقدام بکنیم و به هر حال توی شرایط خاص خانمایی که زودتر یائسه میشن، خانمایی که تو خانوادهشون بالاخره بحث شکستگی هست و کوتاهی قد و غیر و غیر روبرو میشن، باید یه خود جدیتر به این مسئله پرداخت.
مهار پوکی استخوان با تشخیص به موقع شعار هفته ملی سلامت استخوان 1400 است که از 28 مهر ماه تا 4 آبان ماه برای اطلاع رسانی در خصوص سلامت استخوان برنامه ریزی شده است.
خب خیلی ممنونم. ساعت هم تقریبا 5:08 صبح. یه بخش جمع‌بندی داریم در مورد موضوع امروزمون که با هم خواهیم شنید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود، ادب و احترام خدمت شنونده های عزیز برنامه به زندگی سلام کن. بنده زینت و سادات میرغفوریان، دکترای تخصصی روانشناسی، مدرس دانشگاه، کارشناس صدا و سیما هستم و قرار است دقایقی رو راجع به موضوع نقش زنان در سلامت روان خانواده خدمت شما عزیزان مطالبی رو ارائه بدم. یکی از مهمترین ارکان حفظ آرامش در خانواده است. زنان با توجه به اینکه عاطفی تر هستند، پس نقششون میتونه در بهداشت روانی خانواده، در سلامت روان چشمگیرتر باشه. زن میتونه به راحتی با روحیه لطیف خودش روحیه خسته و ناامید همسرش رو در برابر مشکلات، روحیه خسته و ناامید فرزندش رو تغییر بده. زن به دلیل ویژگی‌هاش میتونه سنگ صبور باشه. میتونه زمانی که حتی خودش رنجیده خاطر، آزرده خاطره، میتونه شرایطی رو فراهم کنه که اوضاع برای کسانی که حالا همسر و فرزندانش در کنارش هستن بهتر باشه. نقش زن رو به عنوان کسی که دارد امور خانه و خانواده رو مدیریت میکنه بسیار اهمیت خاصی داره. فضایی که فراهم میکنه، فضایی پر از عشق، صفا، محبت، صداقت، همدلی. زمانی که برای ایجاد رفاه و آسایش همسر و فرزندانش ایجاد میکنه. زنی که میتونه یک کانونی رو فراهم کنه برای رشد، امنیت، آرامش همسر و فرزندانش. و ما انتظار داریم که فضا فضایی باشه توأم با قدردانی، سپاسگزاری، قدرشناسی از زحمات و خدمات که به صورت دو طرفه میتونه از جانب همسر و فرزندان و از جانب حالا خانوم خانواده شکل بگیره. یه وظیفه نبینیم این نقش زن رو، جایگاه زن رو. اگر دارد فداکاری میکنه، اگر داره ایثار میکنه، اگر که خدمات شایسته‌ای داره ارائه میده، اگر مشکلات خانوم و خانواده رو به دوش میکشه، اگر با شوق و ذوق اثر میل و رغبت بسیاری از کارها رو داره انجام میده، اما بدونیم او هم نیازمند قدردانی، تشکر و قدرشناسیه. اگر قرار است کمالی، تعادلی و تعالی اتفاق بیفته، شاید بد نباشه اشاره کنیم به اینکه در قبال تمام حقوقی که یک زن به عهده میگیره، حقوق و تکالیفی متناسب با شرایط و نقش‌ها هم بقیه اعضای خانواده به عهده بگیرن. اما یک زن سلسله مراتب نیازها رو داره در خانه و خانواده‌اش فراهم میکنه و سلامت جسم و روان رو ایجاد میکنه. اون نیازهای اولیه، غذا، پوشاک، تأمین حالا شرایط آرام و رفاه در منزل، اون احساس امنیت کردن، اون احساس تعلق و عشق کردن، اون احترام و اعتماد به نفسی که اعضا لازمه داشته باشن در خانه و خانواده، و در نهایت رسیدن به اون سلامت روان، رشد و خودشکوفایی که برای همسر و فرزندانش تأمین میکنه. و اگر قراره چنین اتفاقی بیفته، ما هم باید نقش و تکالیفی داشته باشیم.
خب این هم از جمع‌بندی برنامه امروز که کلی چیز یاد گرفتیم. خیلی متشکرم از همه شما دوستان نازنین که همراه ما بودید در این هفته. از خود شنبه تا پنج شنبه هر روز برنامه رو شنیدید، در مورد موضوعات مختلف نظر دادید، همراه ما بودید، برنامه رو دوست داشتید و این افتخار ماست. حالا هفته آتی که نیستیم، حتما میتونید در فضای مجازی ما رو دنبال کنید، به زندگی نقطه سلام کن نقطه 1400. اونجا حتما اتفاقهای خوبی میفته برای اینکه این همراهی صمیمانه ما در هفته هایی هم که نیستیم ادامه داشته باشه با شما دوستان گل و نازنین و همراهان همیشگیمون. باز هم مثل همیشه برای تعجیل حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه شریف در انتهای برنامه دعا میکنیم. از همه شما التماس دعای ویژه داریم و من هم مثل همیشه میگم این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطره همان. دوباره یه هفته دیگه صبر بفرمایید، هفته بعد باز در خدمت شما هستیم و با هم صحبت میکنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. درود بر شما، من الهام ملک محمدی، نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی میرسانم. به گفته یه دبیر کل اتاق اصناف ایران، همه صنوف و شاغلان صنوف باید تا پایان فردا 30 مهر حداقل یک دوز واکسن خود را دریافت کرده باشند. آقای مجتبایی با اعلام این خبر در گفتگو با رشیدی خبرنگار ما صدور و تمدید پروانه کسب، کارت مباشر و همچنین کارت بهداشت برای تمامی شاغلان در واحدهای صنفی را منوط به انجام واکسیناسیون عنوان کرد.